من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایشات وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه اللهم اجعلني اسول بك عند الضروره و اسالك عند الحاجه و اتضرع اليك عند المسكنه. وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه با عبارات مختلفی که هر کدام دارای جهت خاصی هست از خداوند این درخواست رو دارم که من در همه شؤون متوجه تو باشم و به غیر تو توجه نکنم. در جمله اول اللهم اجعلنی اصول و بک عند الضروره. اجعلنی یعنی جوری مرا قرار بده، به نحوی قرار بده که اتصال به اصول و بکر با تعبیر اصول و وصل اتصال به تو داشتم عند الضروره. اتصال داشتم همون جور که عرض کردیم، خب این در جاییست که این قابلیت اتصال باشه. به قول معروف همه عوام میگن همه راه‌های پشت سر رو انسان خراب نکرده باشه، راه داشته باشه، راهی باقی مونده باشه برای من که سراغ تو بیام. با توجه به این که خداوند عالم در مقام رحمت واسعه خودش اینجور نیست که از هیچ بنده‌ای روگردان بشه در هیچ حالی، حتی اون بنده‌ای که مثل فرعون میمانه که انا ربکم الاعلا میگه، نسبت به اون بنده هم این رحمت واسعه الهی این شامل هست. بسم الله الرحمن الرحیم، صفت رحمانیت صفت عامه نسبت به عامه موجودات، نه فقط انسان، عامه موجودات رو شامل میشه، هر کسی که جان داره. این رو عرض کردم، فرعون با همه عرضم به حضورتون که تمردش، این وقتی آمد داخل نهر شد، داخل رود نیل شکافته شده به دعای موسی، خب اصحاب موسی خارج شده بودند از نیل، اینها وارد شدند. وقتی وارد شدند این میخواست پوزش رو بده که به هر حال ما تصرف کردیم، تو این وادی بود، فکرش این بود دیگه، علی حال همیشه این بود که مردم رو از خدا به سمت خودش منصرف کنه. حتی رفتارش با خود آسیه، چون یک خانمی بود که ظاهرا دختر یکی از انبیا هم بوده، این اونجا کار میکرد در یک جهتی، برای او یک حادثه پیش آمد، اسمی از خدا برد، این گزارش دادن به فرعون که این خلاصه یک قدری وضعش خرابه. اونجا مأمورها آمدن گفتن مگر تو به فرعون اعتقاد نداری که اونجا اسم خدا بردی؟ گفت فرعون چیه؟ من خدای یگانه رو میگم، فرعون چیه؟ و با یه وضع فجیعی کشتنش. این آسیه همسر فرعون بود، وقتی فرعون براش نقل کرد که چنین شده او خیلی اظهار تعجب کرد، گفت چرا این کار رو کردی؟ گفت بله میشه تو هم یه چیزی میشه. و خلاصه جر و بحث شد، آسیه رو با بدترین مجازاتها به قتل رسوند. همسر خودش بود، آسیه خیلی زن جلیل و قدریست. ما در روایاتمون داریم که در وقت ولادت حضرت صدیقه کبرا از جمله کسانی که حضور داشتن آسیه بوده، آسیه خیلی جلیل و قدره. یک کسی که اینجوری هست، یعنی مردم رو با این شدت و حدت از خدا منصرف میکنه به سمت خودش، که حق ندارید اسم اون خدا رو ببرید، فقط اسم من باید در میون باشه. خب انسان هست اینجوری، انسان میرسه به اینجا یعنی به جایی میرسه غرور که انسان رو از همه چیز غافل بکنه. این وارد رود نیل که شد، خب یه وقت متوجه شد که اوضاع خوب نیست، آب داره به هم میاد. اون لحظه‌ای که آب شروع کرد به هم آمدن و این لشکرش هم تماماً داخل این رود شدند، اونجا شروع کرد استغاثه کردن. خب این آدمای مغرور ضعیف هم هستن، وقتی که گیر میکنن به التماس میافتن. این طبیعت انسان اینه، انسان طبیعت عجیب و غریبی داره، خیلی عجیب و غریب. عرضم حضورتون که شاید بهتر از امیرالمؤمنین این طبیعت رو نشکافته در این جملات، در این خطبه های نهج البلاغه. تعبیرات عجیب و غریب داره و فی کنتق العالم الاکبرو، خیلی هم ظرفیت ها هست هم ضعف های عجیب و غریب در انسان هست. این شروع کرد استغاثه کردن، اما استغاثه به موسی، خطاب به موسی میکرد، موسی من اشتباه کردم، منو ببخش، جبران میکنه. شروع به استغاثه کرد و خب آب آمد و غرقش کرد، همه غرق شدند. و اینم از آیات الهیست، الیوم ننجی که به بدن که لیکون لمن خلفک آیه. اینم در مورد این فرعون داریم که حالا اینجور که نقل میکنن که این فرعونی که الان در موزه قاهره هست، اینا مومیایی میکردن بدن فرعون ها رو، الان موجوده، ولذا اون غرق شده. ننجی که به بدنک، این بدنش موند، لیکون لمن خلفک آیه. اینا که میرن اونجا تماشا میکنن فقط مومیایی میبینن که این بدنش مومیایی شده، اما بعد از این چند هزار سال این مونده و ما چجور پند میگیریم از این آیات و به چه چشمی نگاه میکنیم، اینم مهمه. این غرق شد، خطاب آمد به موسی. موسی نشنیدی استقاصه های فرعون رو؟ چرا، من شنیدم، اما این ظالم مثلا هرچی شد خوبه شد بلش کنید. خطاب آمد موسی، اگر این به جای این که تو رو صدا می کرد یک بار رو به من آورده بود، یک بار می گفت خدا، نمی گفت موسی، می گفت خدا، من جوابش رو می دادم و من نجاتش می دادم. خب این فرعونه. حتی اونجا هست که موسی تو خالق این نبودی، دلت نمی سوزه، خالق این نبودی، من خالق این هستم، این گوشت و پوست، ولو تمرد در مقابل من میکنه، ولو اینقدر شقی شده، اما مخلوق منه، مخلوق منه. و این مخلوق اون رحمت واسعه الهی شاملشه. ما در هیچ حالی اینکه ناامیدی از رحمت خدا و یأس از رحمت خدا گناه کبیر است، و این حسابه، یعنی این رحمانیت خدا رو باور نداره این کسی که مأیوس میشه. در هیچ حالی انسان در هیچ شرایطی نباید مأیوس از این رحمت بشه. این رحمت شامل حال هست، این رحمت واسعه. اینجا گاهی مثال میزنم، آفتاب وقتی میتابه، آفتاب به خانه غنی نمیتابه، فقط به خانه فقیر هم میتابه، بلکه به قول اون شاعر چون خانه فقیر خرابه بیشتر میتابه. بیاموز، اون شاعر ما میگه بیاموز خوی بلند آفتاب، به هر جا که ویرانه بینی بتاب، به ویرانه بیشتر آفتاب میتابه. همه جا آفتاب به همه میتابه، کافر، مسلم، مؤمن، نماز شب خون، بی حجاب، بطل، همه آفتاب به همه میتابه. هیچ اعمال نظر نمی کنه اینجا بتابم اونجا نتابم. این نموداری از اون رحمت و فیض عام نیست که خداوند داره. این رحمت شامل حال همه هست، حتی اون مرچه، حتی این رحمت شامل اون حیوان هم میشه. ولذا این همه روایات متعدد داریم، فلان کس با اون حیوان چه کرد، رحمتی نسبت به حیوان خداوند بهش توجه کرد، اینو زیاد داریم ما. این رو این حسابه، مخلوق منه. خب در اینجا وقتی این رحمت عام، رحمت رحمانی خداوند شامل حال همه هست، ولذا این طبیعیه که انسان رو، این توقع رو ازش خدا داشته باشه که تو گیر میکنی تو اینجا دنیا محل حاجته، اینجا غنا برای این انسان امکان نداره، معنا نداره. غنا در چی؟ جوان سلامته، پول نداره، بعدن پول داره اما سلامت نداره. به قول معروف تو این دنیا اصلا ساخته شده برای اینکه هر چیزی به انسان میدن یه چیزی رو میگیرن. این نیست که همه جمع بشه، بی خود به دیگران نگاه نکنید، خیال کنید این همه چنین و چنان، تو دلش برید ببینید چه خبره. پول داره، سلامت داره، اما یه بچه مریض چجوری داره که دم و ساعت باید ببردش. هست اینجوریه، این دنیا محل راحت نیست. خداوند اینجا رو امیرالمومنین می‌فرماید اینجا رو برای راحتی خلق نکرده، جای راحتی دنیای دیگره، ما اشتباه گرفتیم. ولذا این انسان حاجتمنده. فقط اونی که مهم هست این است که انسان در این ابتلاعات و گرفتاری‌ها، این جسم ضعیف انسان در مقابل این حوادث متعددی که در دنیا می‌گذره بر او و بر اون ظرفی که او زندگی میکنه، در مقابل اینها به یک جا میتونه پناه ببره، پناه به کسی ببره که از این جهات غنا داشته باشه، نه کسی که خودش هم یه جور دیگه محتاجه، نه اینکه او هم محتاج باشه. به غیر خدا پناه بردن یعنی این محتاج پناه ببرد به محتاج دیگری. خداوند این رو میخواد که به غناء مطلق پناه ببرید، اون کسی که غناء مطلقه. اونجا ما سراغ کسی میریم، از چیزی میخوایم، آیا میده یا نمیده، کریم هست یا کریم نیست. سراغ این نرو، سراغ کسی برو که کرم مطلقه، اطلاق داره در کرمش، کریم مطلقه. یعنی این صفات به اصطلاح حسنه به نحو کمال در او هست، عین وجود اوست. ما مگه نمیگیم صفات کمالیه عین ذات الهی است؟ عین وجود او، یعنی امکان تخلف نداره. خب این شناخت میخواد، این شناخت رو داشته باشیم. اون وقت امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید اللهم اجعلنی، منو جوری قرار بده که این معانی رو بفهمم، بفهمم باید پناه برد به کمال مطلق، درک بکنم که به دیگری که پناه میبرم اونم یه بیچارهی مثل خود منه، منتها یه جلوه و آب و رنگ دیگری داره، اونم مثل منه. کمال مطلق باشه. من سراغ کسی میرم، یه خدمتی به من کرد، این دهنش رو باز میکنه همه جا میگه، اما بیا سراغ کسی که اگر به تو احسانی کرد یا حتی تو در مقابلش ناسپاسی کردی، ستار العیوبه. حتی این در بعضی از روایات دیدم، خب داریم که دوتا فرشته هست همراه انسان همیشه که مواظب دیگه می نویسه، خدا این فرشته ها رو روزانه عوضشون میکنه. فرشته امروز فرشته دیروزی نیست. این چرا؟ چون ستار العیوبه، حتی نمیخواد فرشته های خودش هم از همه چیز ما با خبر بشن، یه گوشش رو ببینن. ما هر روز گرفتاری داریم، ما هر روز ازم مصیبت داریم با خودمون، یه گوشش رو ببینن. این یک واقعیته. اللهم اجعلنی اصول و بکه اند ضروره، من اینا رو بفهمم، اما در این حال یه جوری هم باشه به قول عوام روم بشه سراغ تو بیام. دیدید آدم گاهی نسبت افراد جوری عمل میکنه که دیگه خودش خجالت میکشه بره سراغشون، خودش خجالت میکشه، انسان اینه. من روم بشه سراغ تو بیام، ما انسانیم و ضعیفیم، فهممونم ضعیفه و درس نمیکنیم این معنا، اون رحمانیت مطلق او را. ولذا امام میفرماید اللهم اجعلنی، منو جوری قرار بده که اصول و بکه اند از ضرورت، وقتی که ضرورت ها در زندگی من پیدا میشه به تو اتصال پیدا بکنم. رو کردن به جانب خدا غیر از اتصاله، این رو توجه داشته باشید. گاهی از اوقات رو میکنیم اما اتصال حاصل نمیشه. خیلی روایاتی که ما داریم مخصوصا راجع به موسی پیغمبر علی نبینا و علیه السلام و آله و علیه السلام. ما مثلا اونجا موسی رد میشد، یک کسی بود گفت به خدا اینو بگو. این چیزا رو داریم بسیار حضرت موسی، این مواردی هست. اونجا عرضم بزرگتون که یک کسی به موسی پیغمبر گفت که میری پیش خدا؟ گفت بله. گفت میشه پیغامی بدی؟ گفت پیغام بده که تو گفتی که کسی که گناه من رو انجام بده من مبتلا به مصیبتش میکنم، کسی که رو به سوی من نیاره چنین و چنان میکنم. ما یه عمریه داریم گناه میکنیم و رو به طرف تو هم نیبردیم، خیلی هم راحتیم، بعد نمیگذره بمون، خیلی خوبیم خلاصش. این پسی چی گفتی؟ این چرتیه زدی؟ خب موسی به قول معروف پیغمبره دیگه، پیغمبر کنار مردمه، درد دل همه رو میشنوه، از مؤمن و فاسق با تعامل کنه دیگه. موسی هم ولو ظرفیتش مثل خدا نیست، عصبانی نشد، حالا اینجا بشه، اینجا مزخرفیس میگه، این چه حرفیس میزنی، نه شنید. وقتی رفت به مناجات، خب کارش که تمام شد نگفت. موسی خجالت کشید این حرفو بزنه به خدا. خداوند خطاب کرد که مثل اینکه اون خواسته بنده ما، یادت رفته و پیغامی داشتی برای ما. گفت نه خداوند این قیمت نداره. فرمودن خود خداوند فرمودن که نه بگو. موسی گفت. خداوند گفت بله، اما یه چیزی بهش بگو. بگو نه، اون بلایی که من گفتم فرستادم متاسفانه، منتها تو متوجه نیستی، من حلاوت مناجات با خودم رو از تو گرفتم، حلاوت مناجات با خودم. تو به من رو نکردی، گناه میکنی، سراغ من نمیایی، اما اون حلاوت مناجات این نعمتیست که من از تو گرفتمش. ولذا ما گاهی از اوقات اگر میخواییم بدانیم که در این مقام اللهم اجعلنی اصول و بک عند الضروره، چقدر این اتصال برای ما هست. الان در دنیا هست درجه سنجش دارن دیگه، گرما سنج هست، سرما سنج هست، همه اینا سنجش داره. اگر خواستیم درجهی بگذاریم بسنجیم حد اتصالمون رو به خدا. چی بسنجیم؟ بایستادید در حال نماز، چقدر شوق به نماز دارید؟ دارید با خدا حرف میزنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، چقدر از صمیم دل و با شوق میگید؟ چه مقدار؟ نیمه شب بلند شدید، خواب رو حروم کردید، در زن بزرگتون که اون آقا دوام میکرد میگفت که خدا یا از خواب بلندمون کردی، آمدیم سر نماز، خوابمون از دست رفته، یه حالی هم بمون نمیدی وقت نماز که حالی داشته باشی. این گیر اینجاست. اونجا بلند شدیم وایسادیم مقابل خدا، چقدر از این در حضور خدا بودن و سخن گفتن لذت میبریم؟ چه مقدار؟ این اتصاله، این درجه سنجه، بسنجیم در خودمون. بعضی گناهان هست که این اتصال رو کم میکنه، مانع میشه، حجاب میشه. خب ما مبتلا هستیم دیگه. این اتصال رو اللهم اجعلنی اصول و بک عند الضروره، منو جوری قرار بده این قابلیت رو داشته باشم که در وقت ضرورت ها اتصالی به تو داشته باشم. اتصال بیشتر از توجهه. بعد امام به توجه می پردازم. این در حال مجلس ما متبرک شد به کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. اما بحث من از جمله مواردی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان میکنند که اعلام اصل مثبت رو مورد اعتبار قرار دادند از قدما بزرگان، یکی هم اینجاست که ذکرهو جماعتون تبعا للمحقق، مرحوم محقق صاحب شرایط ادهی طبعاً ایشون خود ایشون بوده، این طبعش هم هستن در مورد ماء کری که وجد فیه نجاستون، نجاستی پیدا شد در این کر. در اینجا دو تا مسئله هست، یکی این که این کر از اول نبوده، قبلاً قلیل بوده بعد کر شده، یعنی آبش اضافه شده. اینجا بحث بر سر این است که آیا این نجسی که در این ماء قرار گرفته در حالت قلت بوده، قبل از حدوث کریت بوده یا نه؟ خب مرحوم محقق و این جماعت در اینجا آمدن حکم کردند که این استصحاب عدم کریت قبل از ملاقات، خب نمیدونیم کریت در حال ملاقات بوده در حال کر بوده، خود کریت هم حادثه، استصحاب میکنیم عدم کریت رو تا وقت ملاقات. این استصحاب رو آمدن گفتن این استصحاب معارض هست با استصحاب عدم ملاقات قبل الکریت، معارضه میکنه، ولذا این استصحاب کریت نتیجه طهارت، استصحاب عدم کریت نتیجه نجاست رو نمیده. چرا؟ چون معارض داره. استصحاب عدم ملاقات قبل الکریه، از این ور استصحاب هست، از اون ور استصحاب هست. خب اینجا این حرف زدن در فقه مطرح کردن، کجای این مورد بحث ما هست؟ شیخ دست که میگذاره در اینجا میفرماید این استصحاب عدم کریتی که جاری کردن، این استصحاب خب جاری بشه، اینجا مشکلی خودش نداره، منتها اینا آمدن لازمش رو اعتبار کردن. لازمش چیه؟ وقتی استصحاب میکنیم عدم کریت را، لازمش این است که پس ملاقات حال القله انجام شده. این لازمه است دیگه. این لازمه رو معتبر گرفتن، بعد این لازم آمدن در مقابل استصحاب عدم ملاقات، این با این معارضه، یعنی استصحاب عدم کریت معارضه ای که با استصحاب عدم ملاقات میکنه در این نقطه است. اگر ما این مثبت رو اعتبار نکنیم تعارضی پیش نمیاد. مثل محقق و من تبعه که آمدن در اینجا میفرمایند استصحاب عدم کریت معارض است با استصحاب عدم ملاقات، اینا ربط مستقیم به هم ندارن. استصحاب عدم کریت با استصحاب دیگری در موضوع خودش باید معارض بشه. چرا معارض گرفتن؟ چون استصحاب عدم کریت رو یه لازمه عادی براش درست کردن. لازمه عادی داره، لازمه عادی این است که اگر این آب وقت ملاقات این آب کر نبود، پس این ملاقات فی حال القله انجام شده، این یفید و نجاسه. اون وقت وقتی این لازم رو ما گرفتیم و اعتبار کردیم، از اون طرف استصحاب عدم ملاقات قبل الکریه این میاد معارض میشه با این. این که آمدن صحبت معارضه کردن، معلوم میشه آیون این مثبت رو در اینجا اعتبار کردن. این هم از مواردی است که در فقه آیون آمدن اصل مثبت رو به قول معروف برجسته کردن. باز در اینجا یک مورد دیگر که مرحوم شیخ، البته ایشون از باب عدم انفکاک هم با ذکر میکنن، مگر اینکه در نظرشون اینا منفک نبودن، این لازم و ملزوم قابل انفکاک نبودن، که حالا اون از مجوزات اصل مثبت، مجوزات اعتبار اصل مثبت بعدا میگیم، اینا احتمال میدن در آخر. مورد دیگر ایشون از شرایع نقل میکنه و همینجور تحریر علامه. هر دوی این بزرگواران یعنی مرحوم محقق و مرحوم علامه تبعاً للمحکی عن المبسوط از شیخ طوسی این معنا رو نقل میکنن که لو ادعى الجانی ان المجنی علی شرب سما. این جانی کسی آمده صحبت دعوای قاتل و عرضم با ولی دمه، ولی یه دم با قاتل دعواشونه، جانی که متهم به قتل، میگه این بابا که میگید من کشتمش این سم خورد کن، سم خورده، و دعل ولی انهو مات به سرایه، ولی ادعا میکنه نخیر تو ضربه زدی بهش و کشتیش. آمدن این بزرگواران فرمودن این احتمالان فیه سواء، یعنی هر دو احتمال مساویه، هیچ کدام اثبات نمیشه. اینو در فقه فرمودن، در شرایع، در تحریر. این آیات بفرمایید اینجا دعوایی که هست بین کسی است که ولی دمه، این بچهش افتاده مرده، اون طرف هم متهم به قتله که بهش میگیم جانی. این جانی ادعا میکنه اینی که مرده من نکشتم، این سم خورده مرده، ولی دم میگه نه خیر تو کشتیش. درست شد؟ آمدن خب احتمال قتل هست، کشتن هست، احتمال سم هست، هر دو طرف احتمال داره. اینجا آمدن گفتن الاحتمالان فیه سواء، دو تا احتمال با هم دیگه مساویه، این احتمال با اون احتمال، ولذا قتل در اینجا اثبات نمیشه. درست شد؟ شبیهش باز آمدن گفتن الملفوف فی الکساء اذا قده به نسبه. خب در اینجا گفتیم زیر پتو یک کسی بوده، یه نفرم آمده عرضم به حضورتون که این شمشیرش رو بلند کرده زده نصفش کرده. حالا که نصف شده ولی یه دم ادعا میکنه که این زنده بوده، تو کشتیش. جانی میگه نه این قبلا مرده بوده، این سکته کرده بود مرده بود، ما خواستیم به هر حال حالا یه ضربه هم بعد مرگش بزنیم. مثلا باز در اینجا آمدن گفتن احتمالان متساویان. خب این احتمالان متساویان، مرحوم شیخ از مرحوم شیخ در مبسوط آمدن یه ترددی در این تساوی احتمالات نقل میکنن، در شرایع قول جانی رو ترجیح داده. قول جانی رو که ترجیح داده استدلالش اینه لأن الاصل عدم الزمان، بعدم فرموده و فیه احتمال آخر ضعیف. در تحریر مرحوم علامه داره ان الاصل عدم الزمان من جانب و استمرار الحیات من جانب الملفوف فیرجح قول الجانی و فیه نظر. اینا فرمایش مرحوم تحریره. مرحوم شیخ میفرماید که مراد ایشون از عدم زمان از این جهت است که اگر شما آمدید نسبت به این آدمی که مرده استصحاب حیات رو جاری کردید، استصحاب حیات رو که جاری کردید معنا چیه؟ معناش این است که در اینجا این زنده بوده و بعد تا زمان قد، این سبب زمان دیگه. درست شد؟ سبب زمان میشه. وقتی اینجور شد از اون طرف اصل عدم زمان که در مقابل جاری میشه با این معارض میشه. اما یک دمتهی که اینجا هست، وقتی شما استصحاب حیات رو جاری میکنید، این که پس ضربه در زمان حیات واقع شده و زمان آور بوده، این مثبته، این مثبته. با خود مستصحب شما که حیات باشه با بقای حیات ثابت نمیشه، این حیات رو میکشونه تا الان. اما این که پس این ضربه حال حیات خورده و موجب زمان شده، این لازمشه، این ثابت نمیشه. آقایون آمدن این لازم رو اعتبار کردن، بعد آمدن گفتن که اینجا ما در مقابل استصحاب معارض داریم. استصحاب معارضشون چی؟ استصحاب عدم زمانه. استصحاب عدم زمان معارضه، ولذا این ترددات هم در اینجا پیدا شده. بله، حالا شما بله ابنه داره، شما در باب قضا، در باب قضا بحث میکنیم، این نمیخواییم ما الان وارد مسئله بشیم که اونجا چه کنیم. نه ببینید، اینجا مرحوم شیخ وارد باب قضا نشده، این که در اینجا چه حکمی بکنیم، چه چیزای مؤثره، اون شواهد حال چجور بوده، نمیدونم حالت اون جانی چجوره، ولی چجوره، همه اینا درسته، این برای کشف قتله. اینجا بحث شیخ این است که این آقایون آمدن در کتاب فقهی خودشون این بحث رو اینجوری مطرح کردن. ما فقط اینو میخوایم اینجا کشف میکنیم در اینجا که اصل مثبت رو آمدن معتبر دانستن که این حرف رو زدن. اگر اینجا مثبت اعتبار نداشت به چه مناسبت با استصحاب عدم زمان معارض بشه؟ کار به اثبات جرم نداریم، توجه بفرمایید. چرا؟ ولذا شیخ داره شواهد، شیخ داره شواهدی رو ذکر میکنه که اعلام بزرگان ما در فقه با اینکه روی قاعده ادله استصحاب اصل مثبت رو نمیتونه اعتبار کنه، اما اینجا میبینیم در فقه آمدن اصل مثبت رو اعتبار کردن. این حرف شیخه، اینو عنایتش بفرمایید. بله، دلیل دیگری که اصلا لازم قابل ندونستن ما رو ذکرش بکنن، همین گفتن این ارزم معارضه. دلیل دیگر هم که خودشو مونده، کتاب فقهی داره می نویسه ادلهشو داره ذکر میکنه، دلیل دیگر باشه چیه؟ مولانا خودش داره میگه استصحاب حیات، پس زمان نیست. ما بگیم دلیل دیگر داشته، شما این بر اون بر چرا میرید؟ ببینید حرف این حرف شیخ رو عنایت کنید. اینجا بعضی هم آمدن تردد گذاشتن در اینجا، اما همین معنا که مطرح کردن، شیخ ببینه چی میگه، لب مطلب. شیخ اینجا نمیخواد بحث جنایت رو مطرح کنه، تمام جهاتش رو بحث کنه که اثبات جنایت به چی میشه. این کتاب قضاست، شیخ یه شاهد بخواد بیاره، مثل مسئله استصحاب کرگیت در فقه. بابا در اینجا این آقایون آمدن اصل مثبت رو اعتبار کردن، شیخ میخواد اینو بگه. بسیارش اشتباه کردن، اونا اشتباه کردن یا شیخ اشتباه کردن؟ خیلی خوب، بسیار خوب. ببینید یا شیخ طوسی اشتباه کرده یا شیخ انصاری اشتباه کرده، ما کار به این نداریم. شیخ داره این حرف رو میزنه، شما اینجا اشکال بکنید، شما اینجا اشکال بکنید. شیخ کدوم شیخ؟ خب اگه هر دو اخص باشه، یا هر دو اعم باشه، توجه بفرمایید. ما شیخ رو هوا که نمیخوایم ازش قولش نقل کنیم، این عبارت رسائله بل مستفاد من الکل نهوض و استصحاب الحیات لإثبات القتل الذي هو سبب الزمان. اونی که از مجموع این کلمات استفاده میکنیم، آقایون حیات رو استصحاب کردن برای چی؟ لإثبات قتل. اثبات قتل مثبته، استصحاب حیات خودش اثبات قتلی که موجب زمان باشه نمیتونه بکنه، این مثبته، لازم عادیشه، این لازم است. لکنه مقدم على ما اداه عند العلامه و بعض من تأخر عن، که ایشون مقدم دانسته و مکافئ اون لاصالت عدم زمان من غیر ترجیح عند الشیخ بالمفسود. اما مرحوم شیخ در مفسود نیامده مقدم کنه، این معارض گرفته، پس منوش شیخ طوسی هم در اینجا این به اصطلاح مثبت رو اعتبار کرده. یرجح علیه اصالت و عدم زمان عند المحقق و شهید ثالث. اون بزرگواران هم آمدن استصحاب عدم زمان رو مقدم کردن. خب استصحاب عدم زمان زمانی مقدم میشه که این استصحاب حیات اثبات قتل بکنه، معارض بشه، بعد اون مقدم بشه. یعنی تمام کلمات این بزرگان، چه اونایی که آمدن گفتن دوتا احتمال مساویه، چه اونایی که این برو ترجیح دادن، چه اونایی که اون برو ترجیح دادن، این قدر مشترکش این است که مثبت در اینجا، این لازم در اینجا که عبارت است از قتل رو اعتبار کردن که با استصحاب حیات قتل ثابت میشه، این مثبته. این حدیث که شیخ بخواد بزنه، تصریح خودش هم هست، کار نداره کدوم درست گفتن. اینجا وارد قضاوت نمیشه که حق با شیخ طوسی بود یا حق با علامه بود یا محقق. ایشون میفهمن تمام بحثی که اینا میکنن، چه اونی که میگه دوتا احتمال مساویه، چه اونی که این برو ترجیح میده، چه کسی که اون برو ترجیح میده، همه اینها آمدن استصحاب حیات رو برای اثبات قتل کافی گرفتن، بعد وارد این بحث شدن. پس اصل مثبتش همشون حجت بوده. این حرف شیخه. بله، بحث گذشتی.